بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول کفایه جلد دوم، بحث اجتهاد و تقلید، توسط آیت الله صانعی، تهیه شده در سال 1371 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 47 از عروه فی التقلید. اذا کان مجتهدان احدهما اعلم فی احکام العبادات و اذا کان مجتهدان احدهما اعلم فی احکام العبادات و الاخر اعلم فی المعاملات. چه باید کرد؟ احد اعلم است در عبادات، دیگری اعلم است در معاملات. فالاحوط و التبعیض فی التقلید. شما که تقلید اعلم و احتیاطی میدونید، اینجا هم احتیاط تبعیض در تقلید. اگه تقلید اعلم را به طور فتوا میگید، اینجا هم باید بگید اقوا تبعیض در تقلید. به هر حال هر کدامی به نسبت به یک بابی اعلمن، پس حکم تابع تقلید اعلم است. لازم نیست در اعلم که اعلم در جمیع فقه باشد. اگر کسی در یه باب اعلمه، خوشو تشورده آقای دانشمند فلاحوت داره میگه سید، اینجا فلاحوت اینه که تبعیض کنه در تقلید. این روشن وجهش. اذا کان مجتهدان احدهما اعلم فی احکام العبادات و الاخر اعلم فی المعاملات فالاحوط تبعیض و تقلید کما ان الاحوط تقلید الاعلم. این اینجور نیست که اینجا احتیاط یک خصوصیتی داشته باشد. این احتیاط در اینجا تابع اصل مسئله تقلید اعلمه. برحال یکی در عبادات اعلمه، یکی در معاملات. همون جهتی که سبب تقلید اعلم مطلق بود، اینجا هم سبب تبعیض در تقلید است. اینم از فروع تقلید اعلمه. و کذا اذا کان احدهما اعلم فی بعض العبادات مثلا و الاخر فی البعض الاخر. یکی تو مسائل حج اعلمه، یکی تو مسائل صوم اعلمه. در مسائل حج از اون آقا تقلید میکنم، در مسائل صوم از اون آقا تقلید میکنم. یجب و علل احوط. بله، اگر یک بابی، اگر دو باب است در عبادات که اینا بینشون ملازمه است، بله اگر این دو باب عبادت بینشون ملازمه بود، اینجا نمیتونم در یک بابش از یکی تقلید کنم و در یک بابش از دیگری، چون بینشون ملازمه هست. فرض کنید یعنی واقع اینجوره، در باب صوم و صلات فی السفر و الحضر بینشون ملازمه هست. صوم و صلات در قصر و اتمام با هم ملازمه دارن. کلما قصرت الصلات الصوم یفتر الصوم و کلما تمت الصلات یصح الصوم. صوم و صلات در قصر و اتمام با هم ملازمه دارن. نمیتونم برم نماز مسافر رو از آقایی بگیرم که در نماز مسافر اعلمه، صوم مسافر رو از آقایی بگیرم که در صوم مسافر اعلمه است، بلکه باید به یکی از اینها رجوع کنم در هر دو باب. این که مرحوم سید میفرماد اگر یکی در یک باب عبادت اعلم بود، دیگری در باب عبادت دیگری اعلم بود، تبعیض علی الاحوط جایزه یا واجبه، این در جایی است که بین این دو دست عبادات ملازمه نباشد. و الا اگر ملازمه بود، لابد من الرجوع الی احدهما در مسائل صوم و در نتیجه در مسائل صلات، هم به یکی باید مراجعه کرد. به هر دو نمیتونم مراجعه کنم، چون موجب علم به نفی ملازمه میشود. لأن الملازمه ثابته، باید به یکیشون مراجعه کنم. اینا دیگه مرحوم سید بیان نکرده، به وضوحش واگذاشته است. صوم و صلات، بله دیگه. ببینید، یکی از این آقایون مسائل صلات رو خوب بلده، از اول کتاب الصلات تا آخر، حتی صلات مسافر هم خوب بلده، مسائل صلات مسافر رو خوب بلده. یکی دیگه مسائل صوم مسافر رو خوب بلده است. حالا اگر فرض شد، بله چون اشکال شما هم جای تأمل است، که اگر صلات مسافر رو بلده اعلمه، در نتیجه در صوم مسافر هم اعلمه. خب اون حرف ما اینم فتأمل شما دیگه، حالا روز آخر یه حاشیه منه هم داشته باشد دیگه. توجه بفرمایید، این روشنه. مسئله 48 از تخصص چیه؟ لعنت به تخصص. تخصص چیه؟ ها؟ خب بله، اینجوری بگو، اصطلاح فقهی بگو، این اصطلاح غربی که الکیه نگو. یکی در عبادات اعلم است، یکی در معاملات اعلم است. اونی که در عبادات تقلید کن، اونی که در معاملات تقلید کن. ها؟ متخصص یعنی چه؟ یعنی شیمی خوب بلده، زبان انگلیسی. میگم چه انگیزه ای داری که عبارت فقهی رو عوض میکنی؟ احدهما اعلم فی العبادات و الاخر و اعلم فی المعاملات. این چه مرضیه؟ خودباختگی تا چه حد؟ میگم احدهما اعلم فی العبادات و الاخر و اعلم فی المعاملات. یقلد اونی که اعلم است در هر یه. خب باشه، حکم ظاهری هر کسی برای دیگری حکم واقعی است. از مزادر معامبه رو از این آقا تقلید میکنه، مزاربه رو از اون آقا، چون اعلمه اصلا نمیتونه نکند، چون این یکی اعلمه در مزاربه است، اون یکی اعلمه در عبادات. بله این راه خوبیه برای اینکه شورای فقاهتی تشکیل بدید. اگر اعلمه در هر بابی بود و هر یه رساله بنویسیم، مجمع الرسائل، اون وقت یکی فتاواش رو در نماز بنویسد، یکی فتاواش رو در معاملات بدیم به مردم عمل کنن. این منافاتی با اون نداره. توجه بفرمایید، گیری نداره، روشن مسئله. یعنی مسئله از فروع تقلید اعلم است و وجهه واضح، لانها من فروع تقلید الاعلم. این روشن. اذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأ، اشتباهی فتوا رو نقل کرد، یجب علیه اعلام من تعلم من، برای اینکه اعلام اونی رو که اعلام کرده حجت نبوده است، واجب است اونی رو که حجت است اعلام کند. لانه اعلم ما لیس به حجه، فیجب علیه اعلام ما یکون حجتا علی حکم الله، اونی که حجت بر حکم الله باید اعلام کند. اونی رو که اعلام کرده حجت بر حکم الله نبوده، اونی را که اعلام نکرده حجت بر حکم الله بوده. یجب علیه اعلام ما یکون حجتا علی حکم الله، فان اعلام الحجج علی احکام الله واجب، اعلام حجج بر احکام الله واجب است. و اصلا کار علما اعلام حجج است، نه کار علما اعلام احکام الله واقعیت، چون دست ما کوتاه و خرما بر نخیل. اعلام حجج بر احکام الله واجب به ضرورت من الفقه، پس برش واجبه که همون را اعلام کنه، چون اعلام حجج بر احکام الله واجبه. حالا برسیم یکی یکی، هنوز میرسیم، اجازه فرمایید. و کذا اذا اخطأ المجتهد فی بیان فتوا یجب علیه الاعلام. تلفنی از آقای مجتهد نظرشو پرسیدن، این همین جوری گفت، بعد معلوم نگاه کرد به عروش و به وسیلش، نگاه کرد دید که نه این جوری نبوده نظرش، اینم باز اعلام برش واجب است، لوجوب اعلام حجت بر احکام خدا و جلوگیری از اشتباه و خطا. حالا برسیم یکی یکی میاد، همش میاد. حالا مرحوم سید او در تقلید عروه، اذا اتفق فی اثناء الصلاه مساله لا يعلم حکمها يجوز له ان يبني على احد الطرفين بقصد ان يسال عن الحكم بعد الصلاه وانه اذا كان ما اتى به على خلاف الواقع يعيد صلاته یه مسئله تو نماز پیدا شده براش، نمیدونه چه کند. خب بر یک طرف بناگذاری میکند به امید این که نمازمونو اینجوری تمام میکنیم، اگه مطابق با واقع بود فبها و نعمت، یا مطابق با فتوای فقیهمون بود فبها و نعمت، اگه مخالف بود دوباره میخونیم، این مانعی نداره. یه حاشیه آقای بروجردی دارد و اون اینه که اگر یک طرف مطابق با احتیاط باشد، یجب بر او که بنا بگذارد بر اونوری که مطابق با احتیاطه. درستم هست، اگر یک طرف مطابق با احتیاطه، یجب البنا بر اونی که مطابق با احتیاطه، چون تمکن از اجتهاد و تقلید ندارد، فیجب علیه الاحتیاط. این حاشیه ایشون درسته. هیچی، هر وری که میخواد بنا میگذاره. یجوز له ان یبنا علی احد الطرفین، میتونه نمازشو قطع کند، چون قطع الصلاتی حرام است که مطمئن باشم تا آخر میتونم درست بیارم، میتونم نمازمو قطع کنم، چون حرمت قطع مال نماز درسته، من که نمیدونم این نمازم درست میشد یا نه. میتونه قطع نکند، در یک طرف بنا بگذارد به امید اینکه لعل اینی رو که من بنا گذاشتم مطابق با واقع است یا مطابق با فتوای مرجع تقلیدمه. چاره ندارد، نه اهل تقلید که چاره ندارد، اتفاق افتاده براش. حالا مگه شما همه مسائل رو بلدید؟ همه مسائل رو بلدید؟ همه مسائل صحب و بلدید تو ذهنتون؟ نه، خیلیش بلد نیستیم. بعضی ماها که خیلی چیزا دیگه شون بلد نیستیم. به هر حال اینجور نیست که حالا هر کی مقلد شد همه مسائل رو بلده. مقلد شب یه بار میره پا منبر، اون آقا هم دیگه به هر حال مسئله گفتن براش عیب و آر و ننگ است، بعد یه چیزای دیگه رو بگه، یه تو خلاصه خوب گل بکنه قضیه مجلسش، گل بکنه، حالا یا مثلا قصه حسین کردی بخونه، یا حالا حسین کردای امروز، حالا دیروز یه جور حسین کرد میخوندن، امروز یه جور حسین کرد بخونه، یه چیزایی رو بگه که مثلا حالا خیلی بگن که این خیلی اصلا نماز واجب نیست بر ملت مسلمان، جمهوری اسلامی شده از انقلاب کرده این دیگر نماز واجب نیست، باید حرکت چنین و چنان، باید کار کرد، فعالیت کرد. خیلی خوشش میاد مثلا نماز صبح که واجب نباشد، مثلا ایام بهار، باید کار کرد، فعالیت کرد، اقتصاد مملکت رو بسازیم. خیلی خوشش میاد اینجوری بهش بگی. خب این نباید اینجوری بگی، باید بشینی اول منبر دو تا مسئله بگی، حکم الله رو براش بیان کنی. حدیث فی حلال او حرام سمعته من صادق خیر من الدنیا و ما فیها، یه روایت بخونی، یه حکم الله بگی، از همه دنیا بهتره. دایی نداری بری حالا الفاظ غربی رو بلد نیستی، حالا دایی نداری الفاظ غربی رو بگی، همون الفاظ غیر غربی رو بگو. امام سلام الله علیه که از امتیازات بیانش این بود، من شاید نیافتم در کل کلمات امام و در تمام سخنرانیاش یک کلمه غربی، من نیافتم. حالا شما اگر یافته اید خیلی هم کمه. معمولا امام مطالب رو بیان میکرد با همین الفاظ خودمونی و به عرب بیان مبین، زین قرآن اینجوریه. این یه مقدار خودباختگیه، یه مقدار با دید حقارته که متاسفانه داره برمیگردد. ما وقتی مسلمونیم همه چیز بلدیم، مسلمونیم همه کار میتونیم بکنیم، هیچ وقت مایوس از خودتون نشید. اگه یه مسئله مطالعه کردید دیدید خیلی بحث داره، خیلی نمفهمید، نگید ای وای چه جوری، نه خیر، و اتقوا الله و یعلمکم الله، پاشید دو رکعت نماز مستحبی بخونید، دو تا آیه قرآن بخونید، بشینید با آیه بحث همون مسئله، من فکر میکنم همونجا متجزیه در اون مسئله باشید و نه تنها حرفای اونا رو بفهمید، رد و ایرادش میتونید بفهمید و نظرتون رو هم میتونید. و اتقوا الله و یعلمکم الله. فتبارک الله احسن الخالقین، به آمریکایی‌ها گفته، به ما نگفته، به صهیونیست گفته، به ما نگفته، به ریش تراشیده و کروات زده و مشروب خورده گفته، به ما نگفته، به دانشجوی فراری گفته، به ما نگفته، به دانشجویی که نشسته درس خونده نرفته جبهه گفته، به دانشجویی که رفته جبهه به اون نگفته، به جانبازه نگفته، به زندان. فتبارک الله احسن الخالقین. خدا در خلقت تک تک از بشر گفته من بهترین خلق کنندگانم، باریکلا به من، باریکلاشم خودش به خودش گفته، آفرین به من، من معدلم 20 آفرینه که بشر آفریدم، به همه گفته. خب وقتی به همه گفته بعدم گفته و اتق الله و یعلمکم الله، بعدم گفته و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، وقتی ای رو گفته است رزق معنوی هم هستش دیگه. اینجوری که ما بلد نباشیم، هیچ وقت تو مطالعه و مباحثه نمونید، هیچ وقت تو منبر نمونید، رفتید منبرتون گل نکرد نگید دیگه منبر نمیریم، نه، برید دنبالش، نماز بخونید، دعا بخونید، دوباره منبر برید صحبت کنید، باز مطلب جا میفته، مطلب به ذهن مردم خدا میندازه که بپذیرن، سرا رو حرکت بدن. این سر حرکت دادن بستگی به ارادت الله تعالی است. یه کسی صحبت میکنه سرا رو حرکت میدن، یعنی خوش اومد، یه کسی هم صحبت میکنه سر حرکت نمیده، این بستگی به ارادت الله است. حالا تازه نگرف منبرمون، نگرف مسئله گفتنمون، آخوندیمون نگرف، خب لو عالم الناس کیف ما خلقوا لم یلون بعضهم بعضا، حالا دیگه نباید ناراحت باشیم که کارمون نگرفت، اینجوری آفریده شد. خب منو خلق کردن اینجوری، تو رو خلقت کردن اونجوری، همه خوبی‌ها رو که به یه نفر نمیدن، به تو خوبی داده ایمان داری، به تو خوبی داده اسلام داری، به تو خوبی داده تو نظام جمهوری اسلامی زندگی میکنی، خب همه رو که به یه نفر نمیدن، به اون آقا می چیزای دیگه داده. هیچ وقت ناراحت نشید، قصه نخورید، مایوس هم نشید، با خدا باشید، خداوند هم شما را کمک میکنه. کمترم از الفاظ غربی استفاده کنید، تا میتونید از الفاظ سنتی استفاده کنید، تا میتوانید هم برای مردم مسئله بگید، حدیث بگید، این که مطالعه کنید. آقا آدم وقتی مطالعه نکند، گفت شب احیا بود مطالعه نکرده بود، گفت در این شرایط حساس بکه یا الله خطبه شو خون. بابا اینقدر ما مطلب داریم، ما یه برات العقول یه اوم مطالعه کنیم بسمونه، جامع الساده نراقی رو مطالعه کنیم بسمونه، منازل الاخره محدث، این مفاتیح من تجمن نمیدونم حالا چه جوریه، آیا تو مسجدها تو موعظه الحجه این لا اله الا الله عدد اللیالی و الدهور رو میخونن یا نمیخونن؟ حداقل آدم اول ما نگاه کنه مفاتیح، خب یه سری از این از کار مؤثره. من یادم سابقه اصفهان میگفتن دو تا دعا شانس داره، یکی دعا لا اله الا الله عدد اللیالی و الدهور که تو دهه ذوالحجه میخونن بعد از نمازها، یکی دعای یا من ارجوه لکل خیر. البته یا من ارجو هنوز این شانس دارد، میبینم میخونن، اما لا اله الا الله عدد اللیالی و الدهور رو نمیدونم شانس داره میخونن یا نه. خدا رحمت کنه گذشتگانتون را، مرحوم والد ما نقل کرد یه روز صبح رفتم برم نماز مسجد جمعه اصفهان، گفتم یه زنه داره لا اله الا الله میخونه ایام رجب، چون 10 مرتبه در هر روز مستحبه، اما با اضافه میخونه لا اله الا الله عدد اللیالی و الدهور به عدد همه موهای بدنه، تازه لا اله الا الله رو اضافهش کن، لا اله الا الله به عدد امواج البحور به عدد موهای بدنه. این قانع نبود با لا اله الا الله عدد امواج البحور، لا اله الا الله عدد شوک و شجر، به اونم این همه دعا ذکر ما خیلی مطلب داریم. خب اینا رو شب آدم مطالعه میکنه، فرد و مردم میگه بی مطالعه هیچ وقت منبر نرید، بی مطالعه هیچ وقت حرف نزنید، بی مطالعه هیچ وقت مباحثه نکنید، بی مطالعه هیچ وقت درس نگید، بی مطالعه هیچ وقت نمیدونم مسئله نگید. خودم بی مطالعه بخواد مسئله بگه هزار جور گرفتاری پیش میاره و مشکل پیش میاره. مطالعه کنید، وقتی دو تا حالا لازم نیست 2 ساعت صحبت کنید که 10 دقیقه صحبت کنید، لازم نیست 100 تا الله اکبر براتون بکشن که نکشن الله اکبر، مطلب رو برای مردم بگو، حالا الله اکبر هم نکشن. حاج زلی عسی خدا رحمتش کنه میگفت من خوب حرف نمیزنم اما حرفای خوب میزنم. حالا شما حرفای خوب بزنید، حالا چه خوب حرف بزنید چه خوب حرف نزنید، اونش دیگه خیلی مهم نیست، از خدا هم راضی باشید، دنیا هم تموم میشه میگذره، چیزی نیست. مسئله 49 از اتفق فی اس، اینو خوندیم دیگه، بله 50 یجب علی العامی فی زمان الفحص عن المجتهد او عن الاعلم ان یحتاط فی اعمال لعدم الحجت له، اون وقت که میره اعلم رو پیدا کنه یا اون وقت که میره مجتهد رو پیدا کنه در اعمالش باید احتیاط کند، چون هنوز حجتی برای او قائم نشده، لعدم الحجت له، اینم روشنه، اش تقلید که نبود، اجتهادم که نی احتیاط میکنه، لعدم الحجت له. المأذون والوکیل عن المجتهد فی التصرف فی الاوقاف او فی اموال القصر ینعزل بموت المجتهد بخلاف المنصوب من قبله کما اذا نسبه متولیا للوقف او قیما علی القصر فانه لا تبطل قیمومته و تولیته علی الازهر. در این مسئله 51 مرحوم سید قائل به تفصیل شده بین معزون از قبل مجتهد و بین منصوب از قبل مجتهد. می فرماد معزون از قبل مجتهد به محض اینکه اون مجتهد آذن بمیرد دیگه برای این تصرف جائز نیست. و دلیل بر مسئله مضافن الى انها اجماعیه، مضافن این که مسئله اجماعیست، این که اذن او با موتش منقطع می شود. معزون به اعتبار اذنش کار می کرد، بعد از موت ینقطع و اذنو مثل همه اذنهای دیگر. در اذنها با موت آذن اذن منقطع می شود. اینجا هم مضاف به این که مسئله اجماعی است به موت الازنه ینقطع الاذن، این اذن داده بود الان که از دنیا رفت اذنش منقطع شد. این درباره اذن و دلیلش. حالا اجازه بفرمایید وکالتم اذنه. بله وکالتم اذنه. اما درباره نسب، اگر نسب کرد کسی را متولی، مجتهدی نسب کرد کسی را رئیس جمهور، کسی را والی حاکم، نسب مجتهد شخصی را برای مقامی، اینجا به موت اون مجتهد این مقام از بین نمیره. از مستمسک برمیاد که مسئله اختلافی است. بعضی ها قائل شدن که از بین میرود، بعضی هم گفتن که از بین نمیرود. عمده دلیلی هم که برای مسئله اقامه شده اجماع است، ادعای اجماع در مسئله. عمده دلیل ادعای اجماع است از فخر المحققین. فخر المحققین فرموده منصوبین از قبل فقها با موت فقها از بین نمیرون و منعزل نمیشون، اجماعا. عمده مسئله اجماع. مستمسک آمده دو طرز نسب درست کرده. میفرماد فقیه گاهی نسب میکند من قبله و من جهت انه ولیون، و گاهی نسب میکند نیابتا من الامام المعصوم علیه الصلاه و السلام. میفرماد اگر نسب از قبل امام معصوم باشد، اینجا با موت این مجتهد اون منصوبین منعزل نمی شوند. اگر نسب از قبل امام معصومه، این نیابتن عن المعصوم یجعل هازا والیان او قیمن او قاضیا، از قبل ولی معصوم این کار رو می کند، با موت این مجتهد از بین نمی رود. و اما اگر نسب از قبل خودش باشد به عنوان انه ولی الامر حاکم علی المسلمین، اینجا با موت خودش از بین می رود. بعد هم بحث کرده که آیا فقیه می تواند از قبل امام نسب کند یا فقیه نمی تونه از قبل امام نسب کنه، و تفصیل سید تمام است. مرحوم قاسم حسین میگه تفصیل سید تمام است در مقام نسب از قبل امام. بنابراین مسئله اول، فرع اول، دلیلش اجماع است و ان به موت الاذن ينقطع الاذن. مسئله دوم مورد اختلاف است، عمده دلیل اجماع ادعا شده در بحث است. مرحوم آقای حکیم هم دوم را یعنی نسب را دو صورت براش تصویر کرده. نسب الفقیه القیم من قبل الامام المعصوم نیابتا از امام معصوم صلوات الله سلام علیه، که لابد وقتی امضا میکنه باید از طرف امام معصوم امضا کند.
و نصب به عنوان انه ولیون فرموده اگر نصب از قبل امام معصوم باشد با موت فقیه از بین نمی رود، اگر نصب از قبل خودش باشد با موت فقیه از بین می رود الا ان یقوم الاجماع. و تفصیل مرحوم سید بین اذن و بین نصب تمام اذا کان النصب من قبل امام. بعدم در صغرا اشکال کرده که نصب من قبل امام صحیح نیست، فقها از طرف امام نمیتونن نصب کنن، فقها اگر نصب میکنن از طرف خودشون نصب میکنن. این کلام مرحوم حالا میگن نیابت، میگه شما نمیگی نائب اونه، اونا میگن نیابت. حالا مرحوم، حالا من بس صغرویش منم با شما موافقم، بس صغرویشون میفرماد نیابت اینها در کارهای امام نی، نمیتونن از قبل امام معصوم بیان یک کسی را قاضی قرار بدن یا قیم، ولی اگر قرار دادن با موتشون منعزل نمیشون. و تفصیل مرحوم صاحب عروه در این مبنا تمامه. فرمایش مرحوم حکیم تمام نیست و فی کلامه ما ترا ففیه، اولا که اگر باب نسب را نسب از قبل امام معصوم گرفتیم و باب اذن را هم باب از قبل معصوم گرفتیم، اذن داده نیابتن عن المعصوم و نسب کرده نیابتن عن المعصوم، تفصیل فی محل است یا لیس فی محله؟ اگر نسب را من قبل الامام گرفتیم اذن هم من قبل الامام، تفصیل لیس فی محله، برای اینکه امام زنده است نمرده که بگی به موت الاذن ینقطع الاذن. این نیابتن از امام اذن داده و نیابتن از امام نسب کرده، فبه موت الفقیهه علی اذن باقن و نسب ایذن باقن. این که ایشون میفرماد تفصیل عروه تمام است اگر نسب من قبل من باب نیابه باشد، عرض میکنیم اگر نسب من باب نیابه ولی اذن ایذن من باب نیابه، تفصیل تمام نیست، بلکه باید بگیم هر دو به سمت خودشون و به اذن خودشون باقیه. اگر شما بگید و این قلت به این که نه اذن را حمل می کنیم بر اذن من قبل نفسه و نسب را حمل می کنیم بر نسب نیابی، فتفصیل و تمام. اذن در عبارت سید حمل می کنیم علی اذن الفقی من قبل نفسه و نسب در عبارت رو حمل می کنیم بر نسب من قبل الامام، فتفصیل و تمام. بگیم مرحوم حسن حسین نظرش به اینه که نسب رو حمل کرده بر نسب نیابی، اذن رو حمل کرده بر اذن من قبل نفسه، رو این جهت می فرماد تفصیل تمامه. اگه اینجور بگیم میگیم هازا توجیه اون لا یرضا بهی. چرا؟ چون این تفصیل نیست، یکی از یه جای دیگه یکی از یه جای دیگه که تفصیل نیست. تفصیل در یک مسئله باید طرفینش منواد واحد باشد، ولا اگر طرفین منواد واحد نباشد که تفصیل در مسئله نیست. تفصیل در مسئله جایز که طرفین منواد واحد باشد. اگه منواد واحد شد، هر دو را اگر نیابت گرفتید به موت منعزل نمیشد، کما این که هر دو را اگر من قبل نفس فقیه گرفتید باز باید بگید فرقی بین نسب و بین اذن نیست. پس اشکال اول به کلام مستمسک اینه، اینی که مرحوم اسم حسین می‌فرماد تفصیل سید تمامون بر فرض این که نسب من باب نیابه باشد، میگیم اگر نسب من باب نیابه باشد از قضا تفصیل تمام نیست و باید قائل شد هم اذن باقیه و هم نسب باقیه. این یک شبهه. شبهه دوم و اشکال دومی که به کلام مرحوم حکیم و غیر حکیم است این که چه فرقی است بین اذن فقیه و بین نسب فقیه؟ چه فرقیه بین اذن فقیه و بین نسب فقیه؟ اگر با نسب فقیه ما بالموت ینعزل، در اذن هم بالموت یتمل. چه فرقیه بین اذن و نسب و ما یقال؟ که اذن آذن در صورت حیاتش معتبر است، وقتی که مرد دیگه اذنش معتبر نیست. و ما یقال که الاذن معتبرون و یدور و مدار حیات الاذن، اگه آذن زنده نباشد دیگه اذنش ارزشی نداره. این ما یقال تمام نی به طور کلی، لیس علی اطلاقه تاما، چون اون که میبینید اذن آذن منوط به حال حیاته، برای این که نسبت به بعد از ممات حقی ندارد. اذن آذن مخصوص به حال حیاته، چون بعد از مماتش حقی هم. شما رو مهمون میکنم، بعد در وسط مهمانی صاحب خونه افتاد و مرد، دیگه مهمونه حق خوردن از اون غذا را نداره، چون اموال منتقل شد به ورثه. این که میبینید اذنش دیگه اعتبار ندارد، لنقطاع سلطنته است دل موت. درباره مالش اذن داده، درباره حقش اذن داده، یه حق و تحجیری داشت، در حق و تحجیرش به من اجازه داد، ماشین داد، اجازه داد من سوار بشم. این که به موت الاذن ینقطع الاذن، این نه لخصوصیت فی الاذنه، بل انقطاع السلطنه فی الاذن است. ولی درباره فقیه اینجور نیست. فقیه حاکم است هم بر مردم امروزش و هم بر مردم فردا. فان ولایته كولایه الامام المعصوم صلوات الله و سلامه علیه، هم بر مردم امروز حاکم هم بر مردم فردا. به من اجازه میدهد تو 100 سال دیگه تو از سهم امام استفاده کن. به من اجازه میده تو 100 سال دیگه از سهم امام استفاده کن. بعد از 20 سالم خودش میمیرد، چرا اجازهش منقطع بشه؟ او نسبت به وجوهات حق تصرف داشته، الالعبد حاکم الالعبد بوده دیگه، در اینکه ولایتش مثل ولایت امامه. فکما ان نسبه باق علی القواعد، چون نسب کرده این رو 50 سال متولی، نسبت به 30 سال دیگه هم حق داره نسب کنه، 100 سال متولی نسبش کرده، جعله متولیا علی الاطلاق، با مرگش هم از بین نمیره. این که آیون بین اذن و بین نسب فرق گذاشتن، گفتن به موت الاذن ینقطع الاذن، این مقایسه شده با اذنهای افرادی که بعد از موتشون سلطه ندارد. فلحق به حسب القواعد بقاء الاذن و بقاء النسب بعد موت الاذن الفقیه و الناسب الفقیه. فقیه آذن اذنش بعد از موتشم نافذ است، اصطلاح روزنامه بخوایم بگیم کاربرد دارد، نافذ است. فقیه ناسب هم بعد از موتش نسبش نافذه، نسبش باقیه، چون ولایت دارن هم بر مردم زمان خودشون هم بر مردم زمان بعد. فان ولایتهم كولایه الامام المعصوم صلوات الله و سلام علیه، طبق قواعد باید بین اذن و بین نسب فرقی نباشد. پس این که مرحوم سید فرق گذاشته باز از نظر قواعد تمام نیست. لکن بین اذن و بین نسب فرق هست از باب بناء عقلا. بناء عقلا در باب حکومت ها بر این است، بناء عقلا در امور حکومت بر اینه که این حاکم اگر کسی را پستی بش داد، بعد از مرگ پستش از بین نمیره، مگر حاکم بعدی بیاد از سر پست ورش داره. اما اگر به کسی اذن داد، بنابر این است که با مرگش اذن و اجازه اش منقطع می شود. لکن لقائل ان یقول که فرق بین اذن و بین نسب بناء از نظر قواعد مثل همان، لکن بناء اغلا بر اینه که به موت الاذن الحاکم ینقطع اذنه و به موت ناسب الحاکم لا ینقطع نسب. فتعمل بازم فتعمل که حاکم هایی که اغلا دربارشون نظر میدن، حاکم هایی هستن که حکومتشون محدود به زمان خودشونه، نه برای مردم بعد. حکومت اسلامی و ولایت فقیه ولایت خاصه است، مأخوذه از امام است. ولأن الامام حاکم علی الکل و امام الکل فالفقیه ایزن حاکم علی الکل. اینجا باز با اونی که مورد بنا و غلا فرق می کند. در بنا و غلا که بین اذن و نسب فرق می گذارن، از باب اینه که با موت او باز میگن حکومتش منقطع شد، اما با موت فقیه ما عقیده نداریم حکومتش منقطع شده. فتواش حجت نیست، تقلید ابتدایی نمیشه کرد، اما حکومتش انقطاعش معلوم نیست، بلکه ظاهر اینه باقیه. لأنه مأخوذتون من حکومت المعصوم صلوات الله و سلامه علیه. اگرم شک بکنیم، استصحاب بقاء الحکومه، استصحاب بقاء الاذن، استصحاب بقاء نسب هستش. لکن چون در باب اذن ادعای اجماع شده و کسی هم مخالفتی نکرده است، بنابراین احتیاط به اینه که بگیم با موت یک فقیه مأذونین دیگه حق تصرف ندارن. اما در مورد نسب حق همونه که مرحوم سید گفته و نسبم نسب از قبل خود فقیهه. پس بین نسب و بین اذن درباره ولایت امام معصوم و ولایت فقیه هیچ فرقی نیست، که با موت نه اذن از بین میرد و نه نسب. این به حسب قواعد، لکن به حسب بنا و غلا در اذن حاکم میگن از بین میرد، در نسب از بین نمیرد. فتعمل که اون هم باز به اعتبار زیغ بودن دائره حکومته. فمقتضی القاعده بقاء الاذن و بقاء النسب. لکن چون در باب اذن مسئله خلافی نیست و اجماعی هست، اذنم که مهم نیست، احتیاط این است که اذن مجددی باشد تا بتونه تصرف کند. بدون اذن مجدد تصرف جائز نیست علی الاحوال. بفرمایید. من نمیفهمم، دو تا فیلم اگر مثل هم باشن، دو تا فیلمن یا یه فیلمن؟ ببینید، میگم مستحب با واجب دو تا حقیقتن، یا مستحب همون واجبه فشرده شده است، پایین اومد ضعیف شده است، دیدی یه میکروبی رو ضعیفش میکنن؟ واجب و مستحب، آقایون اینجوری میگن دیگه، میگن واجب همون مستحب همون واجبه، منتها به مرتبتن به قدری ضعیفش کردیم. اون یکی واجب همون مستحب است، لاکن به مرتبتن قویه. یه وقت فشردش کردیم، یه وقت ضعیف. اینجوریه واجب و مستحب دوتان یا یکی تضعیف شده و تقویت شدن؟ بذار خودش جواب بده. چرا دوتان؟ همونه، یه وقت قویش کردیم، یه وقت ضعیفش کردیم. چرا دوتان؟ چون باب اعتبارات است. باب اعتبارات تمام قوامش به اعتباره. حقیقت اینی که شلو سفتش کنیم. در باب حقایق بگید رنگ امامه یه روز خیلی سفیده، یه روز چی؟ یه روز نه، سفیدیش کمده. یا آقازاده یه آقا همون آقاست، منتها الان فشرده شده شست، بعد که بزرگ میشه میشه چی؟ همون آقا دیگه، الان فشرده شده است، الان کوچیک شده شست دیگه. نطفه همون آدم است، منتها در یه مرحله کوچک، ولی این همانی محفوظه تا آخر میشه یه آقای 50 ساله. در باب حقایق درسته، یه میکروبی رو یه وقت تقویتش میکنن، یه میکروبی رو یه وقت تضعیفش میکنن، همین یه میکروب گاهی نیرو بهش میدن، گاهی کوچیکش میکنن، گاهی بزرگش میکنن. اما در باب اعتبارات تمام قوامش به اعتبارشه، و اعتبار که دوتا شد معتبر هم دوتاست. نمیتونی بگی درخت گرگرو که انقدر بزرگ است درخت خربزه، الله اکبر، نه، باب اعتبارات اینجور نیست. ممکنه درخت گرگروش خیلی بزرگ باشد، اما تو درخت چی؟ گردکان تو درخت خربزش نیاد. فیلمه، توجه فرمایید، اعتبارات فیلمه. امرو مباحثه ما تموم میشه، اقلا اینو خوب یاد بگیرید، باب اعتبارات را با باب تکوین قاطی نکنید. تمام قوام اعتبارات به اعتباره. نمیشه بگی مستحب همون واجب ضعیف شده است و واجب همون مستحب به قوی شد. دو تا اعتباره، دو تا قرار داده و هر کدامی از همدیگه جدا هستن. باب اعتبار با باب تکوین جدای از همن کاملا و هیچ وقت انشالله قاطی نمی کنید. المعزون و الوکیل و ان المجتهد فی التصرف فی الاوقاف و فی اموال القصر ینعزل به موت المجتهد علی الاحوت، به خلاف منصوب من قبله کما اذا نسبه متولیا للوقت او قیما علی القصر فانه لا تبطل تولیته و قیمومت علی الاحوت. قیم و قصر نیست، تمام نصب والی قرار داده، حاکم قرار داده، قاضی قرار داده. چرا جاشینی؟ استصحاب چیشه که جاری نباشه؟ استصحاب که جاری میشه که منتها اجماع ما داریم از قبلا کان معزونن والان کما همین آدم قانه، قبلا کان اون فقیه حاکما والان مردشم حاکم. کی جایز نمیدونه؟ نه، شبهات حکمیه کلیه جریان دارد، منتها به جریانی فل احکامل جزئیه. بین دو تا سنگ ما آرد میخوایم، چه اسمشو بذاری؟ استصحاب شبه حکمه. نگی شبه حکمه ما حجت نمیدونیم، استصحاب در شبه حکمه رو حجت میدونیم، منتها محل جریان و فایدهش در احکام جزئیه است، احکام کلیه که قابل عمل برای ما نیستن. اذا بقی علا تقلید المیت من دون ان یقلد الحی فی هذه المساله کان که من عمل من غیر تقلیده، واضحه، برای اینکه حجتی نداشته. باقی بر تقلید میت مونده بدون رجوع به حی، با چه مدرکی باقی مونده؟ بقی علی تقلید المیت بلا حجتن، وقتی حجت نبوده میشه مثل عمل بلا تقلید، فرقی با اونی ندارد که غفلتن عمل بلا تقلید نموده، به هر حال عمل کانه بلا حجت. هر چی در اونجا گفتید، گفتید باطله، گفتید صحیحه، اینه مثل همونه. مسئله 53، اذا قلد من یکتفی بالمره مثلا فی تسبیحات الاربع، هرچی اونجا گفتیم نه اونجا گفتیم مطابق با حجتم نباشد، اگر جاهل قاصر باشد عملش یقع و سهی، هرچی اونجا گفتیم. اذا قلد من یکتفی بالمره مثلا فی تسبیحات الاربع و اکتفا بها، از یه آقا تقلید میکرد یه بار کافی میدونست، او قلد من یکتفی فی تیمم به ضربت واحده، چند تا تیمم کرده با ضربه واحده، ثم مات ذلک المجتهد، فقلد من یقول به وجوب تعدد، لا یجب علیه اعاده الاعمال السابقه، لا یجب علیه اعمال اعاده اعمال سابقه. برای این عدم وجوب اعاده به وجوه استدلال شد، یکی به سیره بر اجزا، یکی به اجماع بر اجزا، یکی به این که اصل در باب امارات اجزا است، اصل در باب امارات، قاعده در باب امارات و اصول اجزاه، به این وجوه استدلال شد. لکن این وجوه مخدوشه، برای این که سیره ثابت نیست حتی با فرض اختلاف. بله، مسلمونا اعمال گذشتشون رو اعاده نمی کردن، اما با فرض علم به اختلاف ثابت نی، لعل اینی که اعاده نمی کردن از اختلاف غافل بودن، یا اصلا اختلافی وجود نداشت. ما چه میدونیم؟ ما میدانیم در طول تاریخ تشیع مردم به فتوای مجتهدین عمل میکردن، این مجتهد که از دنیا میرفت اعمال گذشتهشون رو دوباره نمی آوردن. حالا این که دوباره نمی آوردن یا از باب عدم اختلاف بوده یا از باب غفلت به اختلاف، غافل بودن از اختلاف. اما شما یه سیره ای داشته باشید که میدانسته بین فتوای زنده و فتوای مرده اختلاف هست و باز هم اعاده نمی کردن، اثبات چنین سیره ای مشکله. بله، اونجایی که غافل باشد ندارد، اونجایی که عالم به اختلاف باشد ندارد. اما شما میخواید بگید حتی با فرض علم به اختلاف. پس سیره بالجمله سیره دلیل لبی یقتصر و برقدر متیقن. و اما اجماع، لعل این اجماع مستند به سیره بوده، لعل اجماع مستند به سیره بوده. خود سیرم که مشکل است اعتماد به او. اینا خیال کردن که سیره مطلق است، اومدن ادعا اجماع کردن. لعل اجماع مستند به سیره بوده، لعل اجماع مستند به اجزاء بوده، مستند به قاعده عسر و حرج بوده، چون یکی از وجوهیم که استدلال کردن عسر و حرجه. پس اینم تمام نی، اجماع هم چون در مسئله اجتهادی است و مسب به سیره و عسر و حرجه و مسب به قاعده اجزاء مسئله اجتهادیه، اجماع هم به درد نمیخوره. اما این که بگید اعاده ندارد چون قاعده اجزاء است، قاعده در امارات و اصول اجزاءه، اشکالش اینه که این بر مبنای قائل به اجزاء که یکیش ما هستیم تمومه. ما که طبعا لای بروجردی رضوان الله تعالی علیه قائلیم امارات اجزاء دارد و خلافا لسیدنا الاستاذ سلام الله علیه، بله بر مبنای ما درسته، میگیم فتوای فقیه حجتی بوده، قاعده در باب حجج و امارات اجزاء است. ما این در بحث اجزاء گفتیم اگر کسی به خبر ثقه عمل کرد و بعد خلاف در اومد، اعاده و قضا ندارد، بلکه اعاده هم ندارد، قاعده اجزاء. بر مبنای قول به اجزاء در امارات و اصول تمام و المختار تمامه. اما بر مبنای کسی که میگه در امارات اجزاء نیست، بر مبنای او تمام. پس در حقیقت این استدلال استدلال در مسئله نی، استدلال مبنایی. استدلال مبنایی خیلی استدلال نی، تو یه دلیلی بیار که برای دیگران هم مفید باشد. این برای اون آدم مفیده که قائل به اجزا است، اما برای کسی که قائل به اجزا نی مفید نیست. عسر و حرج هم وجه چهارمیه که بهش استدلال شده، اونم تمام نی، برای اینکه حکم دائر مدار و عسر و حرجه. هر کجا میشه اعاده و قضا کنه حرجی نیست، اعاده و قضا کنه. هر کجا نمیشه اعاده و قضا نه. نمازای گذشتهشو پس بخونه تا سرش بخوره به سنگ، بخونه تا اونجایی که حرجی شد. پس برای اجزاء فتوای فقیه به وجوه اربعه استدلال شده، در صورتی که فقیه دیگر خلافشو میگه که هیچ کدام از این وجوه تمام نیست. اگه گفتید حق در قضیه چیه؟ مقتضای تحقیق اینه اعمال گذشته درست، اعاده و قضا هم ندارد. چرا؟ برای اینکه ادله حجیت فتوای فقیه ادلتون لبیه، ادلت حجیت الفتوا ادلتون لبیه. ما دلیل مطلقی نداشتیم که فتوای فقیه حجت است. بلغ ما بله، این آقای زنده محتوای فتواش بطلان اعمال سابقه است. میگه نماز چند تا سبحان الله میخواد؟ سه تا. محتوای فتوای او بطلان اعمال سابقه است، اما این فتواش بر این جهت حجته. ادله حجیت میگه فتوای فقیه حجت است نسبت به زمان خودش به بعد، نسبت به زمان گذشته را دیگه ادله حجیت قاصره. حجیت فتوای فقیه ثابتتون بل ادلت لبیه، اقتصار بر ادله لبیه اقتضا میکند بگیم فتوى الفقیه حجتون به نسبت الى زمانهی و ما بعده، اما نسبت به زمان گذشته این به من میگه نماز دیروزتم باطله. به چه دلیل حرفش حجته؟ درست فتوای او بطلان اعمال من است در سابق، اما به چه دلیل که فتواش حجت باشد؟ لعله اشتباه میکنه، آقای خودمون بهتر فهمیده بود. دلیلی بر حجیت فتوا نسبت به زمان گذشته نداریم و بر همین مبنا بود که ما عرض کردیم معیار صحت عمل، معیار صحت عمل مطابقت عمل است با واقع یا با فتوا من یرجع الیه فی زمن العمل، خلافا لفقیه یزدی که میفرمود معیار مطابقت واقع است و یا مطابقت به فتوا من یرجع الیه فی زمان توجه. ما میگفتیم زمان توجه به درد نمیخوره، دلیلمونم یک کلمه است. این مجتهد که میگه نماز ست و سبحان الله دارد، لازمه فتواش اینه اعمال گذشته من باطل، محتوای فتوا بطلان است، اما دلیلی بر حجیت فتوای او نسبت به اعمال گذشته نداریم. غایت الامر اینه فتواش حجت نسبت به حالا و زمان بعد. پس برای اجزا به وجوه خمسه استدلال شده که عمده اونها وجه پنجمه که دلیل حجیت فتوا لبیس یقتصر و بر قدر متیقن، قدر متیقن نسبت به آینده و حال گذشته را شامل. پس دلیلی بر بطلان اعمال سابقه نداریم. بحث ما تمام، چون حوزه هم تعطیل شده دیگه، خوندن ما هم خیلی مطلوب نیست، آقایون هم با بیحالی دارن میخونن، ما مباصر رو تعطیل میکنیم. انشالله در سال آینده وقت در یه فرصت تعطیلی آقایون خودشون مطالعه میکنن دیگه، یه دور اصول خوندن دیگه، مسائل بعدیشون خیلی حرف نداره، خودشون آقایون مطالعه میکنن و با مراجعه به رساله اجتهاد و تقلید شیخ فصول و مستمسک عروه و معالم و قوانین انشاءالله دیگه خودشون مطالعه میکنن و اون فروع بعدی را استنباط میکنن. و من از همه آقایون هم معذرت میخوام، اساعی ادب خدا ناخواسته قصورن کردیم، داد زدیم به پرده های گوش آقایون، لطمه زدیم، نمیدونم خدای ناخواسته تون عرض کردیم، وقت آقایون یه وقت به وسیله تون عرض کردن ما از بین رفته است، گاهی مطلب پراکنده شده در اثر پراکندگی آقایون، وقتشون خدای ناخواسته تضییع شده. امیدواریم خداوند ازمون قبول کنه، اگر قبول کرد سعادت دنیا و آخرت است، اگر هم قبول نکرد خسرت دنیا ول آخره. یه مرد اومده بود اصفهان، فعلا این آقایون نجفی های اصفهان از علما بزرگ اصفهان، این میخواست تعریف کنه از اینا، گفت پسر مجتهد پدر مجتهد خسرت دنیا ول آخره ذالک هو الخسران المبین. حالا اگر این قیل و قال ها مورد رضایت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف قرار بگیرد که مجموع من ایس المجموعش حضرت عباسی مورد رضایت ولی عصر است، ممکنه بحث بنده و شما مرزی نباشد، اما مجموع این حوزات علمیه سیره خلف، سیره سابقین و علمای گذشته و این وضع حوزه ها، مطمئن باشید از این بهتر نمی شود حوزه باشد. و الا با الهام امام زمان صلوات الله و سلام علیه و با تقوای علمای گذشته بهتر از این می شود. این حوزه مرزی امام زمان صلوات الله و سلام علیه، ممکنه نقصی کم بودی یه جایش داشته باشد، اما مجموع من ایس المجموع و اساس درسته. مثل اینکه شما در هر نظامی باید به قانون اساسیش بنگرید، در نظام جمهوری اسلامی قانون اساسی یک قانون اساسی منطبق با قرآن و منطبق با سنت است. این نظام امیدواری بشه است، سعادت درش است، ممکنه یه جایی هم یه کاری شبهی پیدا کنه، اشکالی پیدا کنه. اساس باید درست باشد که در حوزه ها اساس درسته، در نظام هم اساس درسته. انشاءالله هممون و همه مسلمون ها به سعادت دنیا و آخرت میرسن. و صلی الله علی محمد و لعن علی اعدائهم ابد العابدین و دهن الداهرین.